علیفه و در
بله
واقع خیلی اون عملیاتی که در کتاب آشپزی آشپز به مردم باید رخ بده توش انجام
نشده. بله آقای امینی، یه ذره من وقت دادن دوستان در پخش که همینجا تشکر میکنم، خیلی خیلی ممنونم. الان فرض کنید من یه آدمیم که دنبال هیجان آشپزیم، یعنی در یک سطحی متوسط بلدم چند تا از خورش ها رو درست بکنم و چند تا از غذاهای دیگر رو درست بکنم و اینها، و منتظر این هستم که کسی پیدا بشه بتونه اطلاعاتی به من بده، اونا رو به یه شکل دیگه به یه ترتیب دیگه ای بتونم درست بکنم. چه منبعی وجود داره که مثلا توش 4 جور قیمه دیگر رو من بتونم پیدا بکنم، اعم از جدید یا قدیمی؟ یعنی دنبال هیجان درست کردن یک قیمه جدیده.
منبع مکتوب که وجود نداره، یعنی بعد از خانم روزا خیلی کاری در این زمینه انجام نشده. البته یه چیزی هم هست که ما خیلی از در واقع مکتوباتی که راجع به آشپزی ایرانی داریم در واقع تو خود ایران هم حتی موجود نیست یا تصحیح نشده. مثلا ما یه مجموعه خوراکپزی داریم به زبان ترکیه عثمانی نوشته شده، مال مولوی سیماویه، این تو فقط یه نسخه ازش تو لس آنجلس، یا تو انیسیتو ملی تاجیکستان خیلی کتاب‌های فارسی زیادی راجع به آشپزی هست. این کتاب‌ها هم در واقع اگه بیاد تصحیح بشن و بازآفرینی بشن شاید ما به اون منابع دسترسی داشته باشیم. برعکسش هم هست، خیلی از منابع فارسی هست که راجع به آشپزی ایرانی نیست، مثل مثلا نعمتنامه ناصرشاهی که هر چند وقت یه بار تصاویر این کتاب تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست میچرخه تحت عنوان آشپزی ایرانی، که اون کتاب واجب آشپزی هندی است و سبک آشپزی هندی است، فقط به زبان فارسی نوشته شده که زبان درباری اون زمان بوده. ولی به این شکلی که شما میفرمایید متاسفانه کاری نشده که ما بتونیم بگیم اون هیجان آشپزی به اون شکلی که غذاهای جدید ایرانی، غذای احیا شده ایرانی با روش‌هایی که بشه هر کسی غذا درست بکنه. به هر حال کتاب‌های زیادی هستند که در مورد آشپزی نوشته شدند، از در واقع افراد مشهور حوزه‌های دیگر الان اومدن هنرمندا اینا کتاب آشپزی نوشتن، تا کسانی که آموزشگاه آشپزی دارند و این کارها کتاب نوشتن. ولی خب خیلی‌هاشون بر مبنای همین پایه غذاهای معمول و مرسومیه که داره استفاده میشه.
پس یه اثر مشخصی نیست که من به عنوان یه آدمی که دنبال
هیجان اثر مشخص به اون شکل نه، ولی تو آشپزان جوان اگر بخوایم بگیم که در واقع دارن اون فرایند رو طی میکنن، یعنی آموزش میدن، غذاها رو بازآفرینی میکنند و در واقع روش‌های پخت رو سعی میکنن توسعه بدن، شاگرد تربیت بکنن و کتاب مینویسند، یعنی چیزی که کاری که انجام میدن و مکتوب میکنند در واقع شاید بتونیم بگیم مثلا آقای جلال زواره الان خوب کار میکنند. حالا کتاب ایشون که اومده بیرون به نظر من اطلاعات خوبی داره در این زمینه.
خیلی متشکرم از شما آقای امینی، خیلی لطف کردین تشریف آوردین. ما قرار بود که یه سری برنامه داشته باشیم، مدل اون برنامه آبگوشتمون در مورد یه سری غذاهای دیگر، که البته شما لطف کردید و اطلاعاتشو در اختیار ما گذاشتید، ما یه مقداری تعلل کردیم در واقع میون کشیدن این موضوعات تو برنامه کاوشگر. حتما تو آینده نزدیک به شما زحمت خواهیم داد اگر قبول زحمت کنید بیایم در مورد این برنامه صحبت کنیم به همون سبک و سیاقی که تو برنامه در مورد آبگوشت صحبت کرد. از شما خیلی متشکرم. امیدوارم که خانم منتظمی هم شاید این برنامه باعث بشه به ترتیب بیشتر بهش فکر کنن و واقعا در سطح کسانی که اینجا نامشون اومد، مثل آقای روح‌الله خالقی، مثل آقای درویشی و مثل خیلی های دیگه، درک کنیم که ایشون یه نقطه عطفی بوده کارش در تاریخ نگاری تاریخ غذا، و بالاخره یه جوری ازش یه نمادی درست بکنیم که بقیه هم بدانند که بود که بوده و چه کرد. از شما بسیار متشکرم، باهاتون خداحافظی. دوستان شنونده، متشکرم از اینکه امروز برنامه کاوشگر رو دنبال کردید. پیشا پیش حلول ماه مبارک رمضان رو به شما تبریک میگم، امیدوارم بهترین ها در ماه میهمانی خدا پیش روتون باشه. هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
جوین خوشمزگی یعنی همین. بیت جوین گرجی با آرد جو.
نمانام خدا. سلام، وقت شما بخیر باشه. متشکرم که همراه و شنونده برنامه نمانام، کاری از گروه جوان و جامعه رادیو جوان هستید. ضمن اینکه بهترین ها رو برای شما آرزومندم، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. اگر دغدغه ثبت شرکت، ثبت نام و نشان تجاری، اخذ جواز تأسیس و بهینه‌سازی سایت در موتورهای جستجوی کسب و کارتون رو دارید، سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای دکتر مهرشاد خدابخشی، مدیر عامل مؤسسه ثبت حقوقی دادمهر آفریقا. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام، صبح یکایک هموطنان عزیزم بخیر و شادی باشه.
آقای دکتر خدابخشی، حالا با توجه به اینکه وارد سال مالی و کاری جدید میشیم، پیشنهاد شما به شرکت‌ها و بازرگانان و صاحبین مشاغل و کسب و کارهای مختلف چیه و میخوام بدونم که چه خدماتی در این خصوص انجام میده؟
شرکت یک شخصیت حقوقی زنده است. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید برای این شخصیت حقوقی زنده یه سری تمهیداتی رو در نظر بگیریم. اول بایستی که نسبت به تمدید هیئت مدیره یا تمدید بازرسی شرکت اقدام بکنیم. اگر پلمپ دفاتر تجاریمون رو انجام ندادیم، حتما تو این گام بعد بریم انجام بدیم، چون فرصتش تقریبا دیگه رو به اتمامه. اگر اسفند ماه این کارو نکردید، میتونه براتون ایجاد اختلال بکنه در خصوص اظهارنامه مالیاتیتون. تا اظهارنامه مالیاتی فرصت زیادی باقی نمونده، 31 تیر ماه بایستی که اظهارنامه مالیاتی برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی رد بشه به اداره مالیات. بایستی که از همین الان دوستان اقدام بکنن. بهترین فرصت برای هر گونه تغییراتی هستش که شما میخواید برای شرکتتون انجام بدین، چون الان اردیبهشت ماه هست. ما حداقل هر تغییراتی میتونه 2 هفته، گاهن 3 هفته، و یا مشکلاتی توی تغییراتی توی شرکتتون به وجود بیاد، توی مجامع شرکتتون میتونه به وجود بیاد. الان فرصت مناسبی هستش که این دوستان برن این کارو انجام بدن. ما کلیه این خدماتو به صورت مشاوره 100% رایگان و انجام این کارو به عهده میگیریم.
بسیار عالی، امیدوارم همه یه کارهایی که آقای دکتر خدابخشی گفتن رو دونه بدونه در فهرست انجام کارهاتون قرار بدین و جزء اولویت‌های کسب و کار شما قرار بگیره. اگر نیاز به مشاوره داشتید و نیاز داشتین که این اعمال حقوقی رو آقای دکتر خدابخشی یا یک مؤسسه معتبر برای شما انجام بده، کافیه که تماس بگیرید با شماره 021-42-595 و یا سری بزنید به نشانی اینترنتی ما ثبت24.com. اگر دوست دارین که از مشاوره حقوقی بهره بگیرید اما به صورت حضوری خودتون برید و صحبت بکنید، کافیه که تشریف بیارید به خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4. ما خدماتی دور از ذهن اما در دسترس به شما ارائه میدیم. شما شنونده ما هستید در برنامه نمانام. ما اینجا داریم در مورد مسائل ثبت حقوقی شرکت ها با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر، اگر من یک شرکتی داشته باشم که شرکت من فعلا هیچ گونه فعالیتی نداره، آیا باز هم باید اظهارنامه مالیاتی رد بکنم یا همه اون تغییراتی که شما گفتین رو باید انجام بدم یا خیر؟
ببینید، داشتن یک شرکت مثل اینمونه که من یک اتومبیلی دارم یا یک موتورسیکلتی دارم که ازش استفاده نمی‌کنم و بگم چون استفاده نمی‌کنم بیمه شخص ثالث احتیاج ندارم. نه، الزامی هستش که شما یه سری کارا رو انجام بدید و این کارا خیلی کارهای ساده‌ای هست، ولی اگه شما انجام ندید دچار اختلال خواهید شد. حتما بایستی که اظهارنامه مالیاتی برای این شرکت رد بشه، پلمپ دفاتر تجاریش گرفته بشه. اگر نیاز به تغییراتی هست، تغییرات بایستی که حتما انجام بشه. تمدید هیئت مدیره و بازرسی برای شرکت‌های سهامی خاص تاکید میکنم بایستی که حتما انجام بشه. پس من توصیه میکنم که حتما نسبت به تنظیم اظهار مالیاتیتون از همین الان اقدام بکنید. اگر هم کمک خاصی ما این کمک رو به شما میدیم.
حالا من خدمت شما عرض بکنم، درسته که آقای دکتر خدابخشی اینجا در برنامه نمانام یه سری توضیحاتی رو به شما میدن و میگن که اگر صاحب کسب و کار هستید بیاید ما براتون کار انجام میدیم، اما اینو خدمت شما صادقانه عرض بکنم که جناب آقای دکتر خدابخشی و تیمشون با شرکت‌های بسیار معروف و صاحب نامی که خودتون اونها رو میشناسید کار کردن و کارهای حقوقیشون دست آقای خدابخشی و تیمشون هستش. به راحتی میتونید باشون کار انجام بدید. و حالا اگر من میگم که شرکت‌های بزرگ با آقای دکتر خدابخشی کار کردن، این باعث نشه که شما نگران وضعیت مالی و اینجور چیزا بشید. اصلا اینطور نیست. اینجا شما میتونید از خدمات رایگان و حتی مشاوره رایگان این گروه کاری بهره بگیرید. فقط کافیه که تماس بگیرید با شماره 021-42-595 و یا سری بزنید به نشانی اینترنتی ما sapt24.com و یا نشانی ما خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4. امیدوارم که از خدماتی که به شما معرفی کردیم بهره کافی و لازم رو برده باشین. بعد با شما خدافظی بکنیم. روزتون بخیر و خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:11 است. اگر همین الان به جمع شنونده های این شبکه رادیویی یعنی رادیو جوان اضافه شدید، ضمن عرض خیر مقدم از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و دو کلمه حرف یواش گوش کنید. به نام خدای یکتا. سلام به همه شما شنوندگان گل رادیو جوان. سپاسگزارم از این که در یک صبح زیبای بهاری دیگه همراه هستید با شبکه مورد علاقه خودتون. من محدث سارمی و این دو کلمه حرف یواش. سلام به شمایی که قرار امسال رو رکاب بزنین برای رسیدن به موفقیت و البته داشتن هوای پاک. سلام به شمایی که قرار امسال برای کم کردن استرس شغلی رکاب بزنید و به تحقیقات دانشمندان هم البته اعتماد کنید. سلام به شمایی که کاری فراتر از کمپین‌های مجازی برای نجات شهرتون از آلودگی هوا انجام میدید. سلام به همه دوستانی که تنبلی رو کنار میذارن و به آمار جهانی درباره ارتباط سلامتی و ورزش بیشتر توجه میکنن. سلام به همه شمایی که قرار نیست دنیا رو با روندن آلوده کننده ترین ماشین دنیا
تموم کنیم. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه دو کلمه حرف یواش در خدمت شما هستیم. خیلی دوستتون داریم و خیلی خوشحالیم از اینکه امروز هم کنار ما هستید. دهه 60 و 70 هلند متوجه شد که رشد ماشین‌ها باعث افزایش جرم شده. مردم تونستن که از دولت اجازه بگیرن بعضی از محله‌ها و کوچه‌ها توش استفاده از ماشین‌ها ممنوع بشه و همین هلند رو پایتخت دوچرخه سواری دنیا کرد. میگن وزیر خارجه هلند هر روز با دوچرخه میره سر کار، اما کسی نه این کارشو شوآف میدونه نه منتظر اون سه‌شنبه با دوچرخه ایه که بی خیال خودرو سواری بشه. دوچرخه سواری یه راه تازه برای دیدن بدون فیلتر دنیاست. یه راه تازه برای نجات دنیا بدون شوآف، بسیار ساده و البته خالی از دردسر. روی دوچرخه ها و اسکوترهای شما برای کم کردن آلودگی هوا خیلی حساب باز کرده دوستان. ای کاش شهرداری های عزیز هم با اعتماد به نفس بیشتری لاین یا خط دوچرخه سواری رو توی شهرها مشخص بکنن و وسط راه مشخص کردن از ادامه مسیرشون منصرف نشن، چون معمولا این خطوط دوچرخه سواری منتهی میشه به بنبست و دیوار و بولوار و اینا. دوستان عزیز ادامه بدید، این خطوط دوچرخه سواری بسیار بسیار لازمه. البته بگیم که ما هم توی کشورمون سه‌شنبه های بدون خودرو داریم، فقط ای کاش این کار از حالت نمادینش خارج بشه و دیگه انشاءالله به یک عمل تبدیل بشه. بریم با هم سخنرانی این دکترمونو بشنویم، ببینیم نظرش درباره دوچرخه سواری چیه.
سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی که قدم رنجه کردن و توی همایش دوچرخه سواری شرکت کردن. توی این قسمت از برنامه میخوام یکی از مسئولان معروف کشور رو دعوت کنم که بیان پشت تریبون و برامون بگن چطور به خودمون قول بدیم تو سال نو دوچرخه سواری کنیم. پس با صدای تشویق شما عزیزان دعوت میکنم از جناب آقای دکتر رد بالا.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضار گرامی، مخصوصا جناب آقای دکتر که توی ردیف اول نشستن و خیلی عاشقانه زل زدن به موزهای روی میز. بله، همونطور که بزرگواران دیگه هم فرمودن ما باید به خودمون قول بدیم که تو سال جدید دوچرخه سواری کنیم. چرا؟ چون باید هوای شهرمون رو داشته باشیم، چون باید از ترافیک شهرمون کم کنیم. وقتی همه ماشین میارن بیرون خب خیابونا شلوغ میشه، وقتی هم که خیابونا شلوغ بشه آدم مجبور میشه از خط ویژه بره و بیاد، وقتی هم از خط ویژه بری پلیس میگیره جریمت میکنه. خب کی دوست داره بگیرن جریمش کنن؟ همین آقای دکتر خودمون همیشه با دوچرخه میره بیرون. پس به افتخار آقای دکتر خواهش میکنم. و
بله داشتم از مزایای استفاده از دوچرخه در شهر میگفتم براتون. یکی دیگر از مزایای استفاده از دوچرخه اینه که چاق نمیشین. یکی دیگر از مزایاش هم اینه که امنیت جانیش بالاست. شما اگه با موتور تصادف کنید کارتون تمومه. ولی اگه دوچرخه داشته باشید عمرن چیزیتون بشه. الان من و آقای دکتر هر روز با دوچرخه میایم سر کار، تا حالا هیچ کس حتی بهمون نزدیک هم نشده. چه برسه به تصادف. البته ماشین بادیگاردهایی که جلو عقب ما میان هم بی تاثیر نیست. ایده این کار هم مال آقای دکتره. بس که این مرد باهوشه. پس به افتخار آقای دکتر.
شما عزیزان همراه هستید با دو کلمه حرف یواش از شبکه رادیویی جوان. تا حالا فکر کردین که دوچرخه سوارا استرس جا پارک ندارن؟ دوچرخه سوارا از قضاوت بقیه نمی ترسن و آرامش عجیبی برای رفتن و رسیدن دارن. دوچرخه سوارا و پیاده ها قفل فرمون نمی کشن و همچنین پیام‌آور صلح سر چهارراه‌ها هستن. دوچرخه سوارا همیشه زود می رسن و براشون ترافیک گره خورده معنی نداره. وقتی با اونها یه قرار مهم دارین باید مراقب باشین که خطای اتلاف وقت رو از حساب کتاباتون حذف بکنین و البته درصد معطلی خودتون توی ترافیک رو بالا حساب کنین. دوچرخه سوارا و پیاده ها بنزین نمی سوزونن، کالری می سوزونن و این یعنی 8 میلیون تومان برای برداشتن 1 کیلوگرم چربی پول نمی دن و گول تبلیغ ژل لاغری با عمل کرده 3 بار به چپ 3 بار به راست رو هم این دوستان نمی خورن. دوچرخه سوارها و پیاده ها ژن ورزشی فعال دارن، همونی که ما با شمای ماشین سوار به خاطر کم تحرکی کاملا از رده خارجش کردیم و اینجوری نسخه ژنتیکیمون هم داغونش کردیم. تازه دوچرخه سوارها و پیاده ها فدراسیون هم دارن و این یعنی کلاس کار اونا خیلی بالاتر از من و شمای ماشین سواره. آقا میسم و آقای محمد دو کلمه حرف یواش دارن و امروز هم احتمالاً درباره دوچرخه سواری میخوان صحبت بکنن. بریم بشنویم.
بابا تو باز داری آلمان تماشا میکنی که بابا شدی مثل این پدر بزرگایی که تکنولوژی نوه‌هاشون ازشون گرفته پناه میبرن به این آلمان‌های عکس قدیمی ها، مثل اونا شدی قشنگ.
محمد این عکس‌ها هر کدومش خاطره است. ببین اینجا اینو ببین، مهمونی خالم بود، برای اولین بار با پدیده‌ای به نام آناناس آشنا شدم. من تو کل مهمونی فکر میکردم خالم میوه‌ها رو تزیین کرده باش. وقتی یه برش ازش خوردم وای هنوز مزهش زیر زبونمه. تا یه سال تو مدرسه ازش حرف میزدم.
باز برو خدا رو شکر کن یه برش ازش بهت دادن. تو خونه ما بابام آناناس رو با اتیکت قیمت میذاش رو میز. خیلی جالبه واقعا، بابام قیمت میزد رو اینا. مهمونا که میرفتن قایمش میکرد تا مهمون بعدی. من توی 22 سالگی تازه فهمیدم اصلا آناناس چه مزه‌ایه، اصلا چه شکلی باید خورد آناناسو. تازه قبل از اونم بحران موز ما به یاری دوستان و خانواده رد کردیم. زمان ما تو مهمونی‌ها به هر خانواده یه دونه موز میدادن دیگه، یه دونه از این موزای کوچولو، تازه یعنی تو مهمونی باید شناسنامه ما میدادیم، کوپن داشت اصلا اینا. منم چون اسمم تو شناسنامه بابام نبود، یعنی بود و واضح نبود، میدونی؟ قسمت نشد تو سبد خانوارمون دیگه، تو مهمونی ها موزم وارد نشد دیگه متاسفانه.
این عکسو ببین، اینو ببین، اینجا من تازه شنا کردن یاد گرفتم. بابام 3 ماه تموم مثل مربی به این تمرین داد و یه ضرب رفتم مسابقات شنای استانی.
به جاش بابای من منو هل داد تو 4 متری استخر خونه دایم اینا، بعدم گفت دست پا دست پا دست و پا بزن بابا، دست و پا بزن که رو آب بمونی. منم غرق شدم دیگه، دوبار احیا شدم میسم، من دوبار احیا شدم تا برگشتم. باور نمی کنی اصلا، همین الان تو حموم هم تمام غرق شدن دارم من، نمیبینی؟ همش دست و پا میزنم.
آخ آخ، اینجا رو ببین، اینجا بابام بهم دوچرخه سواری یاد داد، یادش به خیر. چرا ساکتی پس؟
این قسمت از حافظم پاک شد، یعنی چیزی به خاطر نمیارم. فقط داداشم تعریف میکرد که وقتی 20 تا نمره 16 پشت سرم گرفتی به بابا گفتی برات دوچرخه بخره، همین رو فقط یادمه.
یعنی بابات برای نمره 16 دوچرخه خرید؟ مگه قبلش چند میشدی؟
آره دیگه، میخواست تشویقم کنه دیگه. من همیشه 10 میگرفتم، 11 11 و 25 12 و 25 11 و 75 اینا بود نمرام.
خب پس مشکلت با درس خوندن من ریشه در ژنتیکت داره.
خب حالا تو هم دور بر نداری اینجا برای من. بعد که دو شاخر میخره برای اینکه ترسم بریزه من میبره توی جاده نیمه ساخت که تمرین کنم، بابامو میگه.
خب
یه چیزی که ته جاده دره بود و منم میافتم تو دره و 2 سال میام تو کما.
یعنی تا اینجای کار 2 سال تو کما بودی و 2 بار هم احیا شدی؟ دیگه چه بلایی سرت اومده؟ میگم برای اینکه این خاطره رو فراموش کنی من کمکت میکنم دوچرخه سواری یاد بگیری، خوبه؟ چرا جواب نمیدی؟ محمد چرا جواب، چرا میلرزی؟ محمد چشاتو باز کن. باشه بابا اصلا بیخیال میشی. پاشو مرد، این کارا چیه میکنی؟ بذار زنگ بزنم به اوژانس. محمد کمونم دوباره باید احیاط کنن. پاشو بابا. ای بابا.
متشکرم از این که شنونده دو کلمه حرف یواش هستید. دوستان عزیز، دوچرخه ها توی قرن 19 اختراع شدن و الان حدود 1 میلیارد دوچرخه توی کره زمین وجود داره. دوچرخه سواری به طور مرتب یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش خطر مشکلات سلامتی مرتبط با سبک زندگی بی‌تحرکه. اصلا بذارین یکم از خواص دوچرخه سواری براتون بگم. ورزش هوازی و تمرینات ایروبیک یکی از مهمترین راه‌ها برای از دست دادن چربی بدن. دوچرخه سواری هر روزه هم بسیار برای از دست دادن چربی خوبه و شما میتونید با انجام برنامه آموزشی این کارو مرتب انجام بدید. دوچرخه سواری شما رو وادار میکنه که تنفستون رو تنظیم بکنید، نفس عمیق بکشید و به جای تمرکز روی استرس روی بخشای دیگه زندگیتون تمرکز بکنید. دقیقه رکاب زدن به صورت